أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این مقام ثانی مشهور قائل به همون خمس اصطلاحی هستند و مصرف رو همون مصرف خمس اصطلاحی میدونن و ملاحظه فرمودید که امام بزرگوار هم میفرمایند علل اصح مطلب این طوره و بعض الاعلام هم همین معنا رو اختیار کردن، لکن صاحب مدارک با اینکه اصل خمس رو در مسئله قائل نبود، به لحاظ اینکه روایاتش دارای اون صحت اعلاییه نبود، ولی روی ادله مجهول المالک اینجا قائل به صدقه هست، ولو اینکه خمس رو قبول نداره ایشون. و مرحوم محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه ایشون قائل به تخییره، میفرماید مخیر است بین اینکه صدقه بدهد کما فی مجهول المالک و بین اینکه در مصرف خمس اصطلاحی صرف بکند. بیانی دیروز از بعض الاعلام نقل کردیم، بعد عرض کردیم که این مسئله یک ابعاد دقیق تری داره که ما باید همه این ابعاد رو ملاحظه بکنیم و با ملاحظه این ابعاد اون وقت ببینیم چه نتیجه‌ای در این مسئله میتوان گرفت. بعضی از این ابعاد رو تقریبا دیروز ذکر کردیم، لکن ابعاد دیگری هم وجود داره که اونها هم باید مورد دقت و توجه قرار بگیرد. یک بعد مسئله این است که آیا کلمه خمس در لسان شارع وقتی که استعمال می شود یک مثلا حقیقت شرعیه ای داره در همین خمس اصطلاحی، یا کلمه خمس به معنای لغوی در لسان شارع استعمال می شود، یا اینکه این بحث اصلا مربوط به کلی بحث حقیقت شرعیه ثبوتن و نفیان که در اصول ملاحظه فرمودید که آیا حقیقت شرعیه ثابت یا ثابت نیست. ظاهر مسئله این است که اگر فرضاً هم ما در مسئله حقیقت شرعیه قائل به ثبوت حقیقت شرعیه بشیم و بگوییم مثلا اقیم الصلاة در همین صلاتی که متعارف بین ماست استعمال شده حقیقتاً، حالا چه وضع تعیینی که خیلی بعیده و چه وضع تعینی که اونهایی که قائل به ثبوت حقیقت شرعیان بیشتر از راه همین وضع تعینی که بر اثر کثرت استعمال یک وضع تعینی در معنای مجازی لغوی پیدا می کند. اگر هم ما این معنا رو در باب صلات و زکات و امثال ذالک قائل بشیم، ظاهر این است که در باب خمس و در کلمه خمس ما نمیتونیم این معنا رو قائل بشویم، ولو اینکه خمس از عبادات و درش قصد قربت معتبره، لذا اگر کسی وجوه شرعیش رو بدون قصد قربت بدهد این به درد نمیخورد، باید مقرون به قصد قربت باشه. ولو اینکه خمس از عباداته، اما لفظ خمس در لسان شارع به یک معنای خاص اصطلاحی استعمال نشده، برای اینکه ما در قرآن شریف که می‌بینیم یک جا فقط کلمه خمس استعمال شده، و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى و اون سه طایفه دیگر. آیا خمسی که در این آیه شریف استعمال شده غیر از اون کسر مشاعی است که در معنای خمس بین همه ما متعارف و متداوله؟ همین یک استعمالم بیشتر در قرآن مجید نیست. یا اینکه کلمه خمس کسی خیال بکنه که یک حقیقت شرعیه داره، اونم عرض کردیم اونایی که قائل به حقیقت شرعیان از راه وضع تعینی نوعاً قائلن، و وضع تعینی هم به واسطه یک حسرت استعمال تحقق پیدا می کند. میگن در مثلا بیشتر از 100 آیه در قرآن امر به اقامه صلات شده و مقصود از صلات هم این صلات شرعیه. این کثرت استعمال صلاتی که معنای لغویش غیر از این معنای شرعیه، کثرت استعمالش در معنای شرعی این یک وضع تعینی برای کلمه صلات آورده و سبب شده که کلمه صلات در لسان شارع یک معنای حقیقی جدیدی پیدا بکند، اگر این حرف هم درست باشه. اما در باب خمس اینجوری ما استعمال نداریم. عرض کردیم در قرآن رو که حساب بکنید یک جا بیشتر کلمه خمس استعمال نشده، و بلا اشکال خمس در اون آیم همین کسر مشاع متعارف بین ماست، مثل کلمه سلس و سدس و سلسین و نصف و اینها که در آیات ارث ذکر شده. این کسور مشاعی که در آیات ارث ذکر شده، کسی توهم میکند که یک حقیقت شرعیه داشته باشد. خب نه، یک کسر مشاییه، سهم کی سلسه که سهم کی سلسه، سهم مثلا زوج با عدم ولد برای زوج نصف، سهم زوجه با عدم ولد برای زوج ربع، کجا سمنه؟ این کسور مشاعی که در قرآن استعمال شده و معناش هم همون معنای عرفی و معنای لغویه، بدون اینکه دارای یک حقیقت شرعیه باشه. شبیه همین تعبیر در آیه خمس وارد شده، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. این خمس با ثلثی که در آیه ارث وارد شده چه فرقی ما میتونیم بین اینها قائل بشویم؟ بله، یک حرفی هست که در روایات وقتی که کلمه خمس استعمال میشه، نوعاً مراد همین خمس اصطلاحیه، ولی اونام نوعاً با الف و لام استعمال میشه. انما الخمس علی خمسه اشیاء، و بعید نیست که الف و لامش برای عهد ذهنی باشه، بدون اینکه کلمه خمسش در یک معنای جدید و در یک معنای حادثی استعمال شده باشه. اشاره می کند به همون خمس معهود فی الذهن، میگه اون خمس معهود فی الذهن علی خمسه اشیاء، که این حلال مختلط به حرام هم عرض کردیم در روایت عمار ابن مروان جزء همین خمسه اشیاء ذکر شده بود. پس یکی از ابعاد مسئله، عرض کردم اینا حائز دقت و اهمیت ملاحظه این معناست که کلمه خمس اصلا داخل در بحث حقیقت شرعیه نیست، ولو اینکه خمس هم از عبادات و قصد قربت درش اعتبار داره، ولی در لسان شارع که استعمال می شود به همون معنای لغوی و متعارفش که عبارت از کسر مشاعه استعمال می شود. اینم یکی از ابعاد مسئله. یک بعد دیگری که در مسئله خیلی اهمیت داره و این بعد خیلی ما رو نزدیک می کند به اون حق به نظر ما، اونی که ما تشخیص میدیم که حق در مسئله است. حالا واقعش چیه؟ گفت در تمام مسائل فقهیه باید گفت العلم عند الله، ما روی این ضوابطی که در دستمونه، روی این قواعدی که در دست ماست، این روایاتی که به اختیار ماست، ما با فهم قاصر خودمون یه استنباطی داریم، اما حالا واقع مطلب چیه؟ اون دیگه پیش خداست واقع مطلب. خلاصه یک بعد مهمی که در مسئله ما خیلی نقش داره این بعده. موضوع مسئله ما اونجایی بود که هم مجهول المقدار بود و هم مجهول المالک، هم جهل مقداره و هم جهل مالکه. این حلال مختلط به حرام عبارت از یک همچه معنایی هست. اون وقت یک فرعی که بعداً انشاءالله میخونیم در اون مجهول المالکه اصطلاحی که مقدار و خصوصیات همه روشنه لکن مالک معلوم نیست. میدونیم این فرش مثلا یه فرش غصبیه، اما از کی غصب شده، مالکش کیه؟ هرچی هم عرض میشود دقت و تفحص و تفتیش میکنیم مالکش رو پیدا نکردیم. این فرش عنوان مجهول المالک پیدا می کند. در مجهول المالک به مقتضای ادله زیادی که در مجهول المالک وارد شده و شاید انشاءالله بخونیم اون ادله رو بعداً، حکم عبارت از تصدقه. حکم عبارت از این است که این فرش غصبی که میدونید حرامه و به هیچ وجه به صاحبش دسترسی ندارید، راهش اینه که خداوند دستور داده این فرش را صدقه بدهید به نیت مالک و نیابتن عن المالک. اونم تازه یک قیدی درش هست که اگر بعد از مدتی فرزن مالکش آمد و راضی به این صدقه شد فبها، اما اگر مالک پیدا شد یقین کردیم که این مالکشه و گفت من راضی به این صدقه نیستم، اینجا بر شما لازمه که مثل یا قیمت رو به این مالک حقیقی بپردازید. روی هم رفته در ادله مجهول المالک حکم عبارت از تصدق، لذا صاحب مدارک هم که در مسئله ما عرض کردیم نه به روایت عمار اعتنا داره نه به روایت سکونی ترتیب اثر میده، برای اینکه هیچ کدام دارای صحت اعلایی نیستند، ایشون رجوع کرده به همین ادله‌ای که در مجهول المالک وارد شده و به لحاظ اون ادله در ما نحن فیه حکم به وجوب تصدق میکند. این از یه بودی است که در ما نحن فیه و در کشف حکم به نظر ما خیلی نقش داره که من حالا نقشش رو عرض می کنم، لکن این بود رو کاملا مورد توجه قرار بدید که فرق بین موضوع ما و مسئله مجهول المالک که مسلم درش صدقه تحقق دارد، فرقش این است که در ما نحن فیه یه چیز اضافه ای وجود داره و اون این است که علاوه بر اینکه مالک مجهوله، مقدار حرام هم مجهوله، جهل هم متعلق به مقداره و هم متعلق به مالک. خب اینم یه بود که خیلی این بود مورد استفاده انشاءالله واقع می شود. بود دیگر که من دیروزم عرض کردم بازم امروز عرض می کنم با یک توضیح بیشتری، این که در روایت سکونی اگر این روایت صادر شده باشه که حالا روایت موثقه است، امیرالمومنین بعد از آنی که دستور می دهند و اون شخص که تصدق به مالک در آخر یک علتی ذکر میکنند: ان الله رضی من الاشیاء بالخمس. این خب در بادی نظر همونطوری که بعض الاعلام هم خیال کرده، این ناظر به آیه شریفه وارده در خمس، در حالی که هیچ نظارتی بر آیه شریفه نداره، برای اینکه آیه شریفه که در اشیاء مسئله خمس رو واجب نکرده، فرموده وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و حلال مختلط به حرام. این اصلا از مصادیق غنیمت هم نیست. اگر خمسشو داده بشه ولو اینکه بقیهش حلاله، ولی ظاهر آیه خمس این است که عنوان غنیمت باید قبل از تعلق خمس و قبل از ترتب حکم خمس وجود داشته باشد. مثل معدن، معدن از غنایم، حالا چه خمس درش ثابت باشه یا نباشه، کنز از غنایم، چه خمس درش ثابت باشه یا نه، ارباح مکاسب از غنایم، چه خمس درش ثابت باشه یا نه. عنوان غنیمت بودن باید قبل از ترتب حکم خمس ملاحظه بشود، و در ما نحن فیه حلال مختلط به حرام لا یستقو علیه الغنیمت و به وجهن. منتها این سوال پیش میاد که بعضی هم دیروز ذکر میکردن که اگر این عبارت امیرالمومنین ناظر به آیه شریف نباشه، با اینکه ایشون در مقام تقریبا تعلیل هم دارن حکم رو بیان میکنند، تعلیل باید به یک مطلبی باشه که کنه خود مکلف بداند اون مطلب رو، آشنای با اون مطلب باشه. نوع تعلیلاتی که در موارد مختلف وارد شده یه همچه خصوصیتی درش هست، ولی این حرف درسته، اما لازمه تعلیل این نیست که اون علت هم یک امر مرتکز مفروغ عنه باشه. من در جواب بعضی ها دیروز عرض کردم، گفتم خب در ادله استصحاب شما میبینید از امام سوال میکنه که الرجلو ینام و یک خفقه و خفقتانی برش پیش میاد، شک میکنه که آیا وضوعش باطل شده یا نه، در حالی که گوشش میشنیده لکن قلبش توجه نداشته و چشمش نمیدیده. امام میفرماید بنا بر وضوعش بگذارد، و بعد این حکم بنا بر وضوع رو معلل میکنه، صغرا و کبرا ترتیب میده. فانه علی یقین من وضوعه ولا ینبغی، این که انسان یقین رو به شک نقض بکند. آیا این تعلیل در ذهن انسان قبل از آنی که امام بیان بفرماید یک امر ارتکازی بوده؟ یعنی استصحاب مرتکز در اذهانه، استصحاب مثلا یک اماره عقلائی است، یا اینکه این یک نرخ به تعبیر همه نرخ شاه عباسیه که استصحاب یک اصل تعبدیه، منتها مقامش از اصل براءت بالاتره، اما خودش یک اصلیه، اونم اصل تعبدی، یعنی شارع تأسیساً او رو حجت قرار داده، نه اینکه امضا کرده باشد یک چیزی رو که اندل اغلا ثابته. خب پس ما در این روایت تعلیل رو میبینیم در حالی که تعلیل یک امر ارتکازی نبوده که پیش ما وجود داشته باشه، معذالک حکم امام معلل به این تعلیله. پس این تعلیل انسان رو گول نزنه بگه این ناظر به آیه شریف است، مخصوصا با اون عبارتی که دیروز عرض کردم که نداره امیرالمومنین بر حسب این روایت که ان الله رضی من الغنائم بالخمس، تعبیر اینه که ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، اشیاء هم یه جمع محلا به لامه، معلوم میشه این یک مطلب دیگری است غیر از اون خمسی که فی کتاب الله خداوند بیان کرده، ناظر به اون مطلبه و لازم هم نیست که این مطلب به صورت ارتکازی در ذهن ما باشه. مبینش خود امیرالمومنین علیه السلامه. خب این ابعاد رو که ما در نظر بگیریم، اون وقت این حرف پیش میاد که آیا ما در اینجا اون مقداری را که در مقام اول ثابت کردیم در حلال مختلط به حرام، این مسئله خمس به نحو کسر مشا، این حقیقتش به چی برمیگرده؟ ما موضوعی رو فرض کردیم به نام حلال مختلط به حرام، شارع گفتش که حالا که مقدارش مجهوله باید خمسش داده بشود. آیا این خمس جانشین جهل به مقداره یا جانشین جهل به مقدار و جهل مالک؟ هر دوست. ظاهر اینه که شارع مسئله خمس رو جانشین جهل به مقدار قرار داده، گفته اون حرامی که شما یقین دارید احتمال میدید که کمتر از خمس باشه، احتمال میدید که بیشتر از خمس باشه، احتمال هم میدید که به اندازه خمس باشه. من شارع که عرض کردیم مالک الملوک علل اطلاق شارع، آمده اون مقدار مجهول رو در برابرش خمس رو قبول کرده، که انه یک معاوضه قهریه محققی در اینجا هست و اون این است که اون حرام هر چه باشد زائدن علی الخمس او ناقصن عنه، شارع به عنوان اینکه مالک علل اطلاق در مقابلش خمس پذیرفته، 5-1 رو به جای حرامه که مقدارش مجهوله قبول کرده. خب حالا قبول کرده، اما راجع به مجهولیت صاحب دیگه مسئله خمس چه دخالتی داره؟ مجهولیت صاحب ربطی به مجهولیت مقدار نداره. در مجهولیت مقدار یک معاوضه قهریه‌ای، اونم عرض کردیم به لحاظ این که شعار مالک الملوکه، اونم یه معاوضه‌ای که باز لتالی هم خیلی لازم نیست، برای اینکه اگر عرض کردیم اگر صاحبش پیدا شد و گفت من راضی نیستم، باید همون مقدار مالش به او داده بشود. در ادله مجهول المالک یک همچه معنایی هست. پس این کلمه خمس روی تناسب حکم و موضوع، این ارتباطش با جهل به مقداره، نه ارتباطش با جهل به مالک. مجهولیت مالک چه نقشی میتواند در مسئله مقدار خمس داشته باشد؟ اونی که نقش داره در مسئله مقدار خمس، او عبارت از جهل به مقداره. خب جهل به مقدار رو که شاره به واسطه خمس با یک معاوضه قهریه‌ای تثبیت کرد، اینجا با مجهول المالک های دیگر چه فرقی پیدا می کند؟ مجهول المالک های دیگر می باید صدقه داده بشود عن المالک. خب اینجام شاره چون مجهول المقدار بوده، مقدارش رو با خمس قبول کرده، خب پس خمس باید صدقه داده بشود من ناحیت المالک. منتها دیروز یک نکته ای رو ما عرض کردیم، گفتیم در روایت سکونی کلمه تصدق عن المالک ذکر نشده، کما اینکه تصدق عن نفسک هم ذکر نشده، فقط داره تصدق به خمس مالک. اما از ناحیه خودت صدقه بده یا از ناحیه مالک صدقه بده، در روایت سکونی هیچ گونه دلالتی بر این معنا نیست. اما خب خود انسان وقتی که فکر بکنه میفهمد دقیقاً که تصدقی که میفرماید صدقه بده، خب اگر بخوام از ناحیه خودم صدقه بدهم، صدقه از ناحیه خودم چه لزومی داره؟ چه لزومی داره کسی از مال خودش صدقه بدهد؟ برای خودش صدقه بدهد؟ این کأنه همراه او هست. تصدق بالخمس کأنه معناش اینه، تصدق عن المالک بالخمس. عن المالک رو دیگه خود اون رجلی که آمده و مسئلش و خدمت امیرالمومنین مطرح کرده و اینجور مأموریت پیدا کرده، او خودش استفاده می کند. لذا دقت در ابعاد مختلفه‌ای که در این مسئله هست، مخصوصا با یکی دو معیدی که حالا عرض می کنیم انشاءالله، اقتضا می کند که مسئله تصدق به نظر انسان ترجیح پیدا می کند. یکی دوتا معید داره. یک معیدش روایاتی که خوندیم می گفت لیس الخمس الا فی القنائم خاصه، اون خمس معهود ذهنی فقط در رابطه با غنایم ثابته، لذا عرض کردیم که صاحب جواهر اینجا یک توجیهی کرده و توجیه ایشون هم ولو اینکه خود ما هم در اوائل بحث خمس داشتیم لیکن توجیه غیر صحیحیه. لیس الخمس الا فی القنائم خاصه، معناش این است که عنوان قنائم باید قبل از تعلق حکم خمس و ترتب حکم خمس تحقق پیدا بکند و حلال مختلط به حرام عنوان غنیمت به هیچ وجه برش صادق نیست. حلال که حلاله دیگه، حلال که حلاله، حلاله. پس این تسبیحی که دست شماست الان غنیمته، حلاله دیگه، غنیمته. این حرف رو میزنید شما؟ این یک معیدی که عرض کردیم. معید دی گوش بدید، معید دوم که این یک معید دقیقیه و باید روش توجه بکنید، این معیده که ما در سایر مواردی که متعلق خمسه، حالا نحوه تعلق خمس رو ولو اینکه درش اختلاف دارن، ولی ظاهر این است که در مواردی که متعلق خمسه، خمس به نحوه شرکت و اشاعه تحقق داره، یعنی در مالی که خمسشو ندادن سادات مثلا شریکن، لذا اگر با پول خمس نداده بره غسل بکند و پول غسل رو با اون بپردازه، این اصلا محل اشکال این خمسه، این غسلش. خب اگر ما در سایر امور متعلقه للخمس شرکت به نحو اشاعه رو قائل بشیم، آیا در حلال مختلط به حرام چجوری شرکت به نحو اشاعه قائل بشیم و کی قائل بشیم؟ اولا کی قائل بشیم و ثانیاً چجوری قائل بشیم؟ در حلال مختلط به حرام بگیم به مجردی که اختلاط حاصل شد یه شرکت به نحو اشاعه بین صاحب این مال حلال و سادات تحقق پیدا می کند. در به مجرد اختلاط یه همچی معنای حاصل میشه، یا اینکه نه اون چیزی که تقریبا کل مسلم بینهم هست این است که حلال مختلط به حرام برای تطهیر و تخلیص حلال باید خمسش داده بشود. یعنی خمس اثرش این است که اون مال حلال رو دیگه میتونی درش تصرف بکنی، برای اینکه اگر خمسش رو ندی مقتضای قاعده احتیاط که در اطراف علم اجمالی جریان پیدا میکنه این است که از مال حلالت هم اجتناب بکنی. عرض کردیم مثل اینکه دو ظرف آب، یک ظرف نجس، یک ظرف طاهر، و علم اجمالی به این معنا دارید بدون اینکه یکی مشخصه از دیگری باشه، قاعده علم اجمالی اقتضا میکنه که انسان از هر دو اجتناب بکند، حتی از اون آب طاهر واقعی خودش که غیر معلومه از اونم اجتناب بکند. در حلال مختلط به حرام خمسش به نحو شرکت و اشاعه و امثال ذالک رو احدی نگفته، و این به نظر میرسد که اینجا اصلا مسئله خمس اونجوری ثابت نیست. بله این کسی که حلالش مختلطه به حرام شده در عالم جوانی یه سرمایه ای رو از راه حلال و حرام به دست آورده، حالا یه خورده سنش بالاتر رفته و خودش رو در آستانه مرگ میبینه و میخواد مال حلالش رو تطهیر بکند و تخلیص بکند عن الحرام، شارع این راه رو براش باز کرده که راه تطهیر مال و تخلیص مال این است که خمسش رو صدقه بدهی از صاحب واقعی این مال که برای تو مجهوله، مثل سایر عرض می شود مالهای مجهول المالک با اون تقریبی که عرض کردیم. لذا تا اینجای بحث، حالا شاید هنوز بحثم به طور کلی تمام نشده باشد، تا اینجای بحث اونچه انسان فکر میکنه و به نظرش ارجح میرسه این است که این خمس متعلقه به حلال مختلط به حرام با خمس متعلقه به معدن و کنز و قوس و اینها فرق میکند. اونجای مسائلی داره، شرکت هست، اشاعه هست و امثال ذالک، اما اینجای حرفا نیست. اینجا اگر بخواد مالش تطهیر بشه باید به عنوان صدقه، چون مقدار حرام هم مجهوله، شارع فرموده خمس مال رو عرض می شود به پردازه، یک معاوضه قهریه‌ای از طرف مالک حقیقی اینجا تحقق پیدا کرده. این حالا یک اجمالی لعل تتمه‌ای هم برای این مسئله وجود داشته باشد.